Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Yekşembe 7 Tirmah 1403 ve 16 Zihaccetul Haram 1445 23 Juan 2024 ders 63 اصول فقه الاداره اصول نظری پردازی رکن دوم سوال پردازی دسته دوم سوالات نظری پردازانه سری چهارم سوالات فرهنگ سازمانی این که نوشتیم به سوالات نظری پرداز الفش سوالات فتوایی بوده این که نوشتیم به دو سوالات مدیریت فرهنگ سازمانی به چهار چون به یک سوالات نظم بود به چهار باید بشه سوالات مدیریت فرهنگ سازمانی میشه به چهار یکش بود در حقیقت سوالات نظم برنامه ریزی سازماندهی اینها بود به دو بود مدیریت سوالات مدیریت منابع انسانی به سه هست سوالات مدیریت رفتار سازمانی که دیروز بود الان به چهاره پس ما اینو باید اصلاحش کنیم در درجه اول بشه به چهار نمره چهار سوالات مدیریت فرهنگ سازمانی یک ماهیت و هویت فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی باید اینجا پاسخ داده بشه که چی هست و فرهنگ یک امر مردم شناسانه علم الاجتماع جامعه شناسی است در وام گرفته شده اومده تو سازمان سازمان وامدار و وامگیر سایر حوزه هاست طبق یک نظر و طبق یک نظر فراگیره برای همه دانش ها فرهنگ اصالتا مال اجتماعه مال مردم شناسی است وقتی میاد تو سازمان با همون چارچوبش بومی سازی میشه ما باید این ماهیت و هویتش رو مشخص کنیم مثلا این فرهنگ مجموعی از باورها بعد ارزشها بعد آداب و رسوم هست عیناً این میاد بومی سازی میشه در سازمان سازمان هم فرهنگش مبتنی بر یه سری مبانی عقیدتی است بعد یک سری مبانی اخلاقی است بعد یک سری مبانی مقرراتی است آداب و رسومه اینو باید ما تو یک سوال جواب بدیم این دیگه فتوا نیست این چیستیه نمونه سوال دوم این البته به قصد معنویته ضرورت مدیریت فرهنگ سازمانی چی هستش اصلا ما چرا باید فرهنگ رو بیرون بیاریم داخل سازمان سازمان که یک شهر نیست سازمان که یک اجتماع نیست سازمان یک مجموعه هدفمند نظاممند یه کار میکنه و در حقیقت اعتباری هست والا نیاز به فرهنگ داره یا نداره اصلا ضرورت داره داره فرهنگ بشه یا نه با صحبت کنیم بله هر سازمانی فرهنگی داره اون فرهنگش باعث رفتارهای خاص میشه فرهنگ رنگ و آهنگ رفتارهاست این رفتارهایی که تو سازمان در حقیقت ایجاد میشه این رفتارها این فرهنگ ها و رفتارها در حقیقت ما میبینیم ضرورت داره بیاد. یعنی کسی ممکنه بگه خب حالا ما مثلا نیازی داریم یا نداریم. خب این یه سوالیست که یک نظریه پرداز باید بهش جواب بده تا نظریهش کامل بشه. سوال سوم اینه که چون من امروز زودتر شروع کردم، سوالا خیلی زیاده، مگه اینکه بذاریم نصفشو هفته بعد اشکالی هم نداره. یه مقدارم برنامه های خاص‌تری مطرح میشه، من از اون بر باز زودتر یه سری مباحث رو آماده کنم. دو سه تا برنامه سنگین در عید قدیر داریم، مطالعه بکنیم، تهران باید بریم و فردا البته میریم تهران، هم شهر ری هست هم تهران هست، باید مطالعه کنیم. بحثای انتخابات هست، دید و بازدید ها زیاد شده. دیروز اعضاء ستاد یکی از نامزدها منزل آمده بودن، اعضای ستاد قومشون رایزنی هایی میشد. رضا یک کمی زود شروع کردم که این بحثا ناقص نمونه، بعدم ضبط میشه انشالله. برادرهایی که دیر و زود میان به صورت آفلاین میتونن گوش بدن. مثلا جایگاه فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی در یک سازمان در چه جایگاهی است؟ جایگاه مثلا تنفس، جایگاه انگیزه است، جایگاه معنویت زایی هست. مثلا ردی چهارمه. چون بعضی ها معتقدن که ما رفتار سازمانی و فرهنگ سازمانی تقریبا در هم مندمج هستند. رفتار یا فردی است یا گروهی است یا سازمانی است. و سازمانی که شد با فرهنگ هر فردی هماهنگ میشه. خیلی اختلاف داشته، خب باید شما جواب بدید. جوابش هم باید از شرع بدید. شرع درسته که اول آدم فکر میکنه که شرع راجب این چیزا حرف نداره، ولی داره. وقتی وارد میشید میبینید که چقدر راجب یک جمعی، چقدر فرهنگ توش مهمه. بحثای معنوی، مثلا شما فرض کنید که وارد یک جنگ میشید، وارد یک سازمان نظامی میشید تو اسلام، خب میبینید که بر اساس توحید بنا میشه. مثلا یه توکل، ایمان. وقتی میگه که الذین آمنوا، وقتی که بهشون میگه اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم، میگه نه زادتهم ایمانا. خب یه فرهنگیست که وجود داره، فرهنگ توحیدیست. برای خدا کار کردن، برای خدا جنگیدن، برای آخرت جنگیدن، با الگوی پیامبران کار کردن و جنگیدن. از حرف زیاده، اینجور فکر نکنید که شرع ساکته. لذا جایگاه فرهنگ سازمانی یه بحثیست که سوال سوم ما هست. این جایگاه فرهنگ سازمانی خودش یه کتابه. هر کدوم از این سوالات میتونه یه کتاب باشه. سوال عرفی ها میپرسن، عرف خاصی ها میپرسن، پاسخ رو شرع میده. پس جایگاه فرهنگ، مثلا رهبر معظم میگن فرهنگ هواست، مثلا مثل هوا میمونه، تنفسیه. خب یه نظریه از خودش، یه فرهنگ سازمانی است. نظریه فرهنگ سازمانی رو میخوایم پردازش کنیم، باید از این سوالات مطرح کنیم. فرهنگ های زیربناست یا روبناست؟ اقتصاد زیربناست یا فرهنگ زیربناست؟ نقش تولیدات، شما الان میخواید تولید، میگم پیوست فرهنگی، هر کاری پیوست فرهنگی داشته باشه. دیدید این روزا نامزدهای ریاست جمهوری بحث فرهنگ میشه، میگن که مدیریت فرهنگی باید کنه نه کار فرهنگی، چون مدیر رئیس جمهور باید اصولا کارش فرهنگی بشه. پس فرهنگ سازمانی یک بحثیست باید روش کار بشه. شما وقتی وارد یک سازمان میشید، اگر یک سازمان مادی باشه توش حجاب نیست، مصافحه هست، حرف زدن ها فرق داره و گفتگوها، ارتباطات یه جوریه. مثلا یه فرد مؤمن وارد اونجا میشه میخواد خفه بشه، و عکس وقتی سازمان فرهنگش دینی شد، یک غیر مؤمن وقتی وارد میشه خفه میخواد بشه. اشمعزت قلوب لذین فلا. پس ما فرهنگ سازمانی رو خوب جایگاهش رو معلوم کنیم. سوال چهارم، اهمیت فرهنگ در سازمانه. یک سازمان مطلوب، یک سازمان چیز فرهنگ در سازمان چه اهمیتی داره؟ اگه نباشه چی میشه؟ اگه باشه چی میشه؟ اهمیتش چیه؟ چه تأثیراتی داره؟ او آدم میگه که اگه بخواد یه سازمانی معنوی باشه، اگه بخواد یه سازمانی معنوی باشه، این سازمان بایستی فرهنگ خوبی برش حاکم باشه. اصلا حاکمیت با فرهنگه، اینو باید بحث کرد. کارکرد فرهنگ، کتاب تو این زمینه ها زیاده، استاد غزی تو این زمینه خیلی کار کردن، استاد اللهیاری خیلی کار کردن. ما آرزومون اینه که یک کارگروه فرهنگ سازمانی تشکیل بشه با رهبری استاد غزی، بعد بیام روی فرهنگ کار کنیم، هم فتوا بدیم، هم نظریه بدیم، هم نظام فرهنگ سازمانی رو بدیم، و هر کس تو این زمینه علاقمنده بره زیر نظر ایشون و تو این سازمان خودش یک کارگروهی بشه و کار بشه توش. کارکرد فرهنگ سازمانی چیست؟ کارکردش بنویسیم معنویت زاییست، اسپریچوالیتیست. یعنی فرهنگ سازمانی تأثیراتی داره، باید بنویسیم. فرهنگ رفتار رو مهندسی میکنه. شما وقتی که تو سازمان رفتاری دارید انجام میدید، رفتارتون کی مؤمنان است، کی خالصان است، کی مجاهدان است، که فرهنگ جهاد، فرهنگ ایمان، فرهنگ صداقت، فرهنگ خدمت، اینا رو داشته باشید، اون موقع خواهید دید رفتارتون عوض میشه. فرهنگ سازمانی که بر بسیج حاکمه، فرهنگ سازمانی که بر جهاد حاکمه، فرهنگ سازمانی که بر ارتش حاکمه، این فرهنگ ها هر کدوم یک تفاوتی داره. فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی چیست؟ فرایندش مثلا میگیم که آسیب شناسی هست از وضع موجود، بعد پردازش فرهنگ مطلوب. مثلا ببینیم تو اسلام چقدر فرهنگ مطلوب چیه، فرهنگ موجود چیه، بعد راه های رسیدن فرهنگ موجود به فرهنگ مطلوب چگونه است. خب اینا رو میشه توش کار کرد. کی باید جواب بده؟ امام صادق علیه السلام. چرا همش میگیم امام صادق علیه السلام؟ چون امام صادق علیه السلام سخنگوی اهل بیت و سخنگوی قرآن وحیه، نمادیه دیگه، صادق، صادق عالم، همشون صادقون بعد از صادق. من برای بار چندم تأکید میکنم این سوالات از ناحیه عرفه، عرف خاص، عرف خاص یعنی عرف مدیریت، جواب از ناحیه شرعه. برادرها تو پردازش سوال دینی سوال نکنید لطفا، عرفی سوال بکنید، این خیلی مهمه. ما هر وقت میگیم چند تا سوال دوستان میارن میگن چرا حلال است چرا حرام، این حرفا رو چرا میزنید؟ اصلا حرف دین تو سوال نمیاد، پاسخ دین، پاسخ سوال دینی است، نه خود سوال. چه اصراری هست ما سوال رو هی با ادبیات دینی بپرسیم؟ سوال عرف میپرسه. یسالونک، بارها گفتیم یسالونک عرف، میپرسن. بعد چالش ها، این سوالات هم گفتیم در فاز 3 هستش، فاز 1 اکادمیک، فاز 2 سوالات فتوایی است و مقالات فتوایی، فاز 3 فاز نظریه پردازی است و سوالات نظری پردازی. تا برسیم به فاز 4 سوالات نظام سازی، هنوز خیلی کار داریم. الان 63 جلسه است ما داریم بحث میکنیم، یک سال 52 هفته است، ما در حقیقت هفته ای داریم بحث میکنیم. اخیراً دو هفته ای دو جلسه شده. ملاک، چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی چیست؟ این سوال هفتمه. مدیریت فرهنگ سازمانی داره چه چالش هاییست؟ یعنی اگه ما میخواییم معنویت رو در یه جا حاکم کنیم، خود فرهنگ باید مدیریت بشه، یعنی رشد پیدا کنه، تکامل پیدا بکنه. یک مدیر باید فرهنگ های کوچک، منحط و فرهنگ های خرد اینا رو بگیره، تبدیل کنه در پازل فرهنگ سازمان. فرهنگ سازمان یک فرهنگه، من داره هر فرهنگی باشم در اجتماعه میرسیم لایه های فرهنگی، لایه های ملی، لایه های بومی، لایه های بین المللی، هرچی هست. وقتی که وارد یک سازمان میشید، وقتی وارد سازمان میشید اصلا قضیه برعکس میشه، یعنی باید برید تو چارچوب سازمان، ارتشی باشید، سرباز بشید. یک کسی که مثلا میره سربازی دیگه اون راحتی ها و اینا دیگه تمام میشه، اینجا ارتش هست، اینجا پرچم هست، اینجا خواب اینجوره، ساعتش اینجوره، بشین و پاشو هست و آدم باید کار کنه تا زندگی کنه و حقوق بگیره. پس فرهنگ فرق میکنه. رضا شما وقتی میخواید هر کاری میخواید بکنید چالش داره، اصلا کار بی چالش وجود نداره. این تو قرآن سوره حج میگه چی؟ ما کان لنبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان. هر کاری اصلا داره میگه این قانونه، هیچ نبیی و هیچ رسولی نیست تا میاد این نقشه بکشه، یه کاری بکنه، تحول ایجاد کنه، شیطان پارازیت میده. بعد خداوند اون پارازیت ها رو خونسا میکنه و ثم یحکم الله آیاته، بعد کار خودشو میکنه. پس چالش ها طبیعی است ولی برطرف میشه. ملاک فرهنگ سازمانی بهنجار چیست؟ ملاک فرهنگ سازمانی بهنجار، از کجا بفهمیم یک فرهنگی بهنجار است؟ بهنجار نیست. حالا هنجارهای شرعی داریم، هنجارهای عرفی داریم. هنجار یعنی عرف، عرفی به هنجار یعنی عرف معروف. خب ما میتونیم فرهنگ معروف رو بر بیاریم بیرون، فرهنگی که وحی قبول داره، فرهنگی که شرع قبول داره، اینا رو باید بیایم جواب. پس این بحثا بحثای نظریه پردازانه است و ما باید حول و حوشش کار بکنیم. مدل سوال نهم، سوال نهم من دارم عرض میکنم، یعنی نمونه سوال اینا، اینا هیچ ترتیبی نداره. گفت هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هر چه خواهد در بارشی است. البته یه منطقی برش حاکمه، نه اینطور باشه. حالا خب ما با ساعتها فرصت کنیم اینا رو چینش کنیم، اینا رو باید بذاریم تو اون گروه، کارگروه فرهنگی که روش کار بکنن. انشالله ما با استاد غزی جلسه بذاریم، بینیم این کارگروه فرهنگی سازمانی را بندازیم و هر کس علاقمنده بیاد توسط ایشون تو این سازمان کار بکنه. مصادیق فرهنگ مطلوب سازمانی. خب فرهنگ سازمانی مطلوب چیست؟ خب ما توی کتاب تفسیر موضوعی قرآن با رویکرد دانش مدیریت 10 تا فرهنگ مطلوب رو اونجا آوردیم. مثلا فرهنگ جهاد، فرهنگ ایزا، فرهنگ اسباق، فرهنگ عبودیت، فرهنگ عاشورا، فرهنگ چی، فرهنگ چی. خب این فرهنگ ها رو مثلا ابراهیم حاکم کرد، پیامبر حاکم کرد، انبیا حاکم میکردن. اینا میشه قله، ما باید به این قله دست پیدا بکنیم. اینا میشه مصادیق فرهنگ مطلوب سازمانی. 11 سوال 11 که نمونه سوال هست، نسبت رفتار و فرهنگ. این خیلی بحث پیچیده است. یکی از ابتکارات و بنیاد ما همینه که محورها رو کرد 4 تا: محور نظم، محور رشد، محور انگیزش، بعد شد محور، ای گفتید معنویت. محور معنویت شد مدیریت فرهنگ سازمانی، محصول مدیریت فرهنگ سازمانی. انگیزش محصول مدیریت رفتار سازمانی. خب حالا این فرهنگ مطلوب سازمانی که وجود داره، بعضی دوتا رو یکی میکردند، گفتن رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار سازمانی. خب اون که رفتاره، فرهنگ چی شد؟ فرهنگ پشتوانه است. یک فرهنگ پشتوانه رفتار فردی است، یک فرهنگ پشتوانه رفتار گروهی است، یک فرهنگ پشتوانه رفتار سازمانی است. خب ما باید این وقت هیچ رفتاری بدون تأثیر فرهنگی نیست، یعنی هر رفتاری تحت تأثیر فرهنگ میشه. اون وقت ما رفتار و فرهنگ رو از هم جدا کردیم. یادم هست رفته بودیم خیلی فرق پیش، 12 سال پیش، 13 سال، تو زوباهن اصفهان. اونجا ما یک کلاسی داشتیم، کارگاهی داشتیم، همه مهندس بودن، همه استاد دانشگاه بودن. که چرا رفتار از فرهنگ جدا کردید؟ یه استادی بود هی میره پای تابلو میخواست اثبات کنه که این یکیه، ما ثابت کردیم یکی نیست و ایشون قبول کرد و معلوم شد که کار حساب شد. تو کتاب 4 به اضافه 2 هم این جداسازی آمده، دقت کنید. یه بار حداقل این کتاب بخونید. میگه میشه کسی بخواد مجتهد بشه در و این کتاب رو نخونه، بعد بیاد همین درس ها رو شرکت کنه. خب ما باید کتاباشو بخونیم، مسلط بشیم. خیلی نگاه به اینجا هست، من اینجا تهران زیاد میرم، تهران رفتیم، خب همه قدیمی های سپاه بودن، چه نگاه عالی به بنیاد داشتن، امید داشتن، گفتن آقا ادامه بدید، ادامه بدید، توی مسیر برید جلو. الان دیروز مثلا یکی از ستادها اومدن، ما اسم نمیبریم، آره رئیس جمهور دارن میپذیرن که اتحاد امامت امارات در کشور اگه رئیس جمهور شدن پیاده کنن، تیمشون اومد. خب این توجهات به خاطر همین کار شبانه روزی شماست. کدوم طلبه تابستون تیر ماه یه رو به چهار بلند میشه درس اصول فقه داره میکنه؟ اصلا نداریم، چون تو تاریخ حوزه همچین کلاسی نیست. این خودش فرهنگه، فرهنگ سازمانی فقه اداره هست. دارید شما این کار رو میکنید. پس ما باید رفتار و فرهنگ و نسبتش رو بگیم، بگیم رفتار معلول و محصول فرهنگ سازمانی است و این رو از هم جدا کنیم. بعد کتابی که باید بخونیم تو این زمینه 4 به اضافه 2 هست و اون آخری اواخرش. 12 که داره نیم ساعتمون تمام میشه، دانایی و توانایی های مدیر فرهنگ سازمان است. خب یه آقای رو شما میخواید بذارید مدیر فرهنگ، یا آقای رو گذاشتید مدیر رفتار، یا آقای رو گذاشتید مدیر منابع انسانی، یا آقای رو گذاشتید مدیر نظم آفرینی مثلا. حالا این مدیر فرهنگ کیه؟ باید جامعه شناس باشه، باید مردم شناس باشه، باید عالم اجتماع باشه. چه دانشی باید داشته باشه؟ چه دانشایی باید داشته باشه؟ چه مهارتایی باید داشته باشه؟ تا بتونه یکم فقهیه، ولی تفسیرش و پردازشش نظری پردازانه است. از همون فتواهایی که میدید میتونید اینجا استفاده کنید، چون خوراک نظری پردازی فتواهاست. فتواهایی که دادید تو فاز 2 با سوالات فتوایی، پاسخهای شرعی و گرفت فتواهایی دادید، اونا به درد اینجا میخوره. از همونا باید بیایید استفاده کنید در نظریه پردازی. سوال 13 ماهیت اخلاق حرفه‌ای است. خب اخلاق حرفه‌ای چیه ماهیتش؟ خب شما باید بدونید که فرهنگ سازمانی، بعضی ها میگن اخلاق حرفه‌ای هست، اینا رو یکی میدونن. هر حرفه یه اخلاقی داره، پزشکی یه اخلاقی داره، مهندسی یه اخلاقی داره، فوتبال یک اخلاقی داره، بسکتبال، ورزش، ارتش، اخلاق، هر حرفه یه اخلاق داره. خب مدیر فرهنگ سازمانی میاد اخلاق حرفه‌ای رو مشخص میکنه. مثلا میگه که این حرفه پژوهشگری یا این حرفه آموزشگری، معلمی، خب داره چه اخلاقی باشه؟ خب این نظریه پردازی. و اسلام اخلاق حرفه‌ای رو چگونه توصیف میکنه، توجیه میکنه، توضیح میده؟ خب اینا خودش در حقیقت آغازگر یه بحث خیلی خوبه، اخلاق حرفه‌ای. بعضی ها سازمان ها وارد میشید یه استند میبینید، استند مثلا 20 بند داره، 20 بند در استند. مثلا اینجا سازمان مثلا فرض کنید مخابرات، 1 2 3 4 اخلاق حرفه‌ایش 20 است. دیر نمیام، زود میام، مشتری مدارم، در محضر خدا هستم، چی هستم، سوگندها، اینا همش تو این زمین است. خیلی بحث خوبی است، باید این رو از دید شرع بحث کرد. حتی اخیراً دیدم طلاب دیگه قسم میخورن، سوگند میخورن. مسائل اخلاقی در فرهنگ سازمانی، خب نقش مسائل اخلاقی در فرهنگ سازمانی چیست؟ مثلا چه ربطی داره به هم؟ بعضی تا میگین مدیریت اسلامی میگن اخلاق، اخلاق فقط یه بُعد داره، اینم سوال 14 از فرهنگ سازمانی. اینجور نیست که همش همه رفتارها بحث میشه، ولی تو اسلام تو هر 4 محور بحث داره، محور نظم، محور رشد، محور انگیزش و الان این. ولی اخلاق خیلی به فرهنگ ربط داره، یعنی فرهنگ وقتی 3 لایه هست، لایه بنیادین، لایه وسطین، لایه روئین، لایه وسطینش اخلاق و ارزش هاست، خلق هاست، صداقت، صراحت، شجاعت، عفت، حکمت، اینا همه ملکات، ملکات اخلاقی و خلقیات هستند. خب اینا رو ما باید بعد پاسخ به این سوال بگیم مسائل اخلاقی اینا هستن، ربطش با فرهنگ سازمانی اینا هست. این خیلی مهمه. سوال آخر من میگم باقیشو میذاریم هفته بعد، چون دیگه دقیقا از نیم ساعتم رد شد. منم یک کاری دارم، امروز زودتر شروع کردیم، زودتر تمام شد، چرمنده شدیم. دوستانی که یک کمی سر وقت اومدن، یعنی 4 ازشون تشکر میکنیم. ضمناً این بحث رو هم گوش بدن، حتما مباحثه هم بکنید، تو گروه های 4گانه مباحثه کنید. اگه مباحثه نشه اجتهادتون تأخیر میفته و ماه غصه میخوریم. روش اصلاح فرهنگ سازمانی چیست؟ روش اصلاح یعنی ما که میخوایم یه فرهنگ نابهنجاری حاکمه تو سازمان، فرهنگ بی‌انجابیست، فرهنگ بی‌عفتیست، کم عفتیست، فرهنگ تنبلیست، فرهنگ پولیست، همش برای پول کار میکنن. خب ما میخواییم فرهنگ رو اصلاح کنیم، چه روشی اسلام پیشنهاد میده؟ خب اینا میاد تا نظریه فرهنگ سازمانی رو بحث میکنه و همینطور سایر موارد که وجود داره. خب من خیلی از شما تشکر میکنم دوستان تا اینجا. پس 15 سوال در 40 دقیقه، 40 دقیقه شد دیگه، درسته؟ ما اگر 1/3 35 دقیقه. حالا من این نکته رو عرض بکنم که آقای افتخاری پور یه نکته‌ای فرمودن، آقای متفکریان و آقای افتخاری پور با هم یه گفتگوی بکنید. آقای افتخاری پور میفرماید که من میخوام حضور غیاب دقیق تر باشه، بایستی جز ادمین ها باشم. درسته آقای افتخاری پور؟ منظورتون همین بود؟ اگه بنویسید ادمین میخواید باشید که آقای واهبی، یا من برای آقای اکبرزاده نوشتم دیشب، نمیدونم دیدید آقای اکبرزاده؟ پس بفرمایید چیست؟ آقای اکبرزاده ببینید آقای افتخاری پور نظرشون چیه، نوشتن خیر، گفتن بس که میخوان دسترسی داشته باشن با آرشیو این اسکای روم، درسته؟ آقای افتخاری پور ادمین که گفتید نمیشید، آرشیو رو میخواستید دسترسی داشته که حضور غیاب رو بتونم ببینن و گفتن حق دوستان ضایع نشه، درست آقای افتخاری پور؟ پس الان آقای اکبرزاده به شما یه زنگ میزنن، شما دقیقاً اینجا نوشتن قصدم این بود که بعد از کلاس بتونم دسترسی داشته باشم، تا به پشتبانی دسترسی داشته باشم. من تقاضا میکنم از آقای اکبرزاده که مجاهدانه کار میکنن با شما تماس تلفنی بگیرن، شما دقیقا بفرمایید که چیکار میشه کرد؟ فکر میکنم کار شما رو آقای واهبی یا آقای متفکری هم باید انجام بدن و بیشتر آقای واهبی. آقای اکبرزاده بس لطف میکنید که بعد از درس که دوستانی که در این وقت طلایی حضور پیدا میکنن قطعا مجتهد میشن، قطعا 100%. حالا این 15 نفر 16 نفر 20 نفر بالا پایین که تو این ساعت میان قطعا مجتهد میشن در نظری پردازی. دوستان رساله هاتون هم دنبال کنید. اجتهاد اصلا فی نفسه یعنی تلاش و پرکاری، پرکاریست. انشاءالله چنین خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.